الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. ای شهید عدل خود در بیت داور یا علی، ای شهید عدل خود در بیت داور یا علی، ای غمت از ریگ صحراها فزونتر یا علی. مرد بدر و مرد خیبر، مرد احزاب و احد، از چه بستی چشم و افتادی به بستر یا علی؟ صبر تو بر حفظ دین در خانه آتش زده، سخت تر باشد بسی از جنگ خیبر یا علی. زخم دل را می توان دید و برای آن گریست، دیدن زخم جگر نبود میسر یا علی.
فرق علی به مسجد، زخم فرق علی به مسجد، زخمی از جنس زخم سینه، زخمی از جنس علویون فاطمیونه، نجف آینه مدینه است، نجف آینه توی ایوون تلای مولا، میشه عطر بقی رو حس کرد، قربت مرقدش میریزه توی چشمات یه آسمون در، یا مرتضی پناه زهرا، عالم و آدم بیقرارن، بذار چشاد بارون بباره، عالم و آدم بیقرارن، بذار چشاد بارون بباره. ما عاشقای مرتضاییم، یا مرتضی پناه زهرا،
السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم این ایام و لیالی یتیم شدن مؤمنین رو، اولا به محضر و به ساحت حضرت صاحب العصر و الزمان، و بعد از اون همچنین به همه شما شیفتگان و شیعیان مولا علی ابن ابی طالب. خب این افتخار رو داریم در محضر شما باشیم در چنین شب با شکوهی که انشاءالله بتونیم از این دستمایه‌ای برگیریم برای خودمون، بتونیم معرفتمون رو نسبت به اهل بیت افزون تر بکنیم. انشاءالله در خدمت شما هستیم، تقدیم میکنیم محضر شما گرامیان برنامه حبل المتین رو. خب به روال برنامه این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد باشیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. ابتداعا یک سلام عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد از اون انشالله روال اصلی بحث رو پی بگیریم. سلام عرض میکنم محضرتون و تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم. خالصانه ترین سلام من رو خدمت مولای من بقیت الله العظم ارفاعون آل تراب مقدم الفدا و عرض تعزیت به مناسبت ایام شهادت مظلومانه و غریبانه جد بزرگوارشون امیر المؤمنین سلام الله علیه، همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز گرامیان که در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه هستید، تکرار برنامه را میبینید، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و ایام شهادت اولین مظلوم عالم را امیر المؤمنین سلام الله علیه را خدمت شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا را به آبروی این امام همام سوگند میدهیم پاداش ما را در این مصائب بزرگ فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. ما طبق رسم برنامه من برای اینکه خودمون شبکه و دستن در کاران بینندگان عزیزمون رو بیمه حضرت زهرا کرده باشیم، یادی از فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنیم. چه بهتر که امشب روزه حضرت زهرا را از زبان حضرت امیر سلام الله علیه قرائت کنیم. در نهج البلاغه خطبه 202 تعبیری دارد، خیلی تعبیر سخت و جانگداز است. به هنگام دفن حضرت زهرا خطاب به نبی مکرم عرض داشت: قل یا رسول الله عن صفیتك صبری و رق عنها تجلدی. ای رسول خدا، صبر و بردباری من در مصیبت حضرت زهرا کم شد، توان خویشنداریم را از دست دادم. خیلی سخت برای علی علیه السلام که فاتح تمام جنگ هاست و مردم از او جز فتح و فتوحات و شجاعت چیزی ندیدن، میبینن در کنار قبر حضرت زهرا این چنین مظلومانه داره روزه میخوانه. من علیم که خدا قبله ما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم قم زهرا به خدا از ثمر انداخت مرا. نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع زفراتی. زهرا جان، این نفس در سینم تنگ شده، ای خاش جانم با این نفس کشیدنهایم بیرون می آمد. لا خیر فی الحیات و انما اخشا مخافتا تطول حیاتی. زهرا جان، بعد از تو دیگر در این زندگی صفایی نیست، صفای زندگی ما تو بودی، با رفتنت صفای زندگی ما را بردی. می ترسم بعد از تو بیشتر زنده بمانم. و اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت. زهرا جان، یا رسول الله، دیگر قصه های علی پایان ندارد. بعد از شهادت حضرت زهرا دیگر شبهای علی پایانی ندارد. نمیدانم چگونه این شبها را بخواهم صبر کنم. یا رسول الله، دوست دارم در غمت یا فاطمه تنها بگیریم. از یتیمان تو تن پنهان در دل شبها بگریم. دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، گاه در صحرا و گه لخلستان بگریم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم طیب الله هم فاسکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. الحمدلله در ابتدای جلسات همه شما مستحضر هستین این روالی که حضرت استاد پیش گرفتن و منور می‌فرمایند محفل ما رو از حضرت صدیقه کبرا میگن و چقدر زیبا و با مناسبت بود این کلماتی که در ابتدای این جلسه و به مناسبت خاصه همین ایام و همین لیالی بیان شده از جانب حضرت استاد. بسیار خوب حضرت استاد، ما بحثی رو که جلسه پیش شروع کردیم، حالا عزیزان بیننده هم که جلسه پیش در خدمتشون بودیم مستحضر هستند، ما اشاره کردیم به بالاخره چنین چیزی وجود داره در عالم که یک ارتباط وثیقی بین حضرت آقا امیرالمؤمنین و قرآن هست که ما نمونه اون رو و تجلی اون رو در همین شبها داریم میبینیم. شبهای قدر عجین شده با نام امیرالمؤمنین. حالا سوالی که ما جلسه پیش مطرح کردیم و حضرت عالی لطف فرمودین مفصلا پاسخ دادین نسبت به ارتباط بین اینها بود که ما اگر بخوایم امیرالمؤمنین رو در قرآن بیابیم نیاز به یک سری ضروریات داریم، یه سری مقدمات رو باید بدانیم. حضرت عالی لطف فرمودین و اشاره فرمودین به این مطالب، اگر یک مختصری از آنچه در جلسه پیش گذشت بالاخره مطرح بفرمایید که انشالله وارد بحث این جلسه بشیم ممنون میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ما در جلسه گذشته عرض کردیم قبل از آن که ما ورود به امامت در قرآن بپردازیم، ولایت و امامت و خلافت امیرالمؤمنین رو از قرآن اثبات کنیم، یک چند پیش درآمدی هست و مقدمه‌ای هست که باید این مقدمات بیان بشه و روشن بشه بینندگان عزیز ما در قضایا قرار بگیرند. نکته‌ای که اشاره کردیم در جلسه گذشته، رسول اکرم فرمودن امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن. یک فرقه اهل نجاتند، 72 فرقه وارد آتش جهنم خواهند شد. این در حقیقت یک اختیار خیلی تکان دهنده است که ما ببینیم مذهب ما چه مذهبی است، جزء 72 و اکثریت اهل هلاکت هستیم یا جزء اون یک فرقه ای که اهل نجات هست باشیم. و نکته جالب این هست که بینندگان عزیز، نبی مکرمی که دارد قاطعانه می فرماید امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، فقط یک فرقه اهل نجاتند، آیا ویژگی های این فرقه ناجیه را بیان کرده یا بیان نکرده؟ صفات و ویژگی های اون فرق باطله را و حالکه را هم بیان کرده یا نکرده؟ بهترین کسی که بتوند فرقه ناجیه و حالکه را برای ما روشن کند رسول اکرم هست و خیلی هم زحمت نداره با مراجعه به کتب روایی و تاریخی و تفسیری خیلی راحت می شود این رو به دست آورد. نکته دیگری که ما مطرح کردیم این که من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش جاهلی است. ببینیم پدر مادر اجداد ما از دنیا رفتند و ما یک روزی اسرائیل به سراغ ما خواهد آمد، آیا واقعا ما با اعتقاد به امام زمانمان از دنیا می رویم یا بدون اعتقاد؟ آیا مرگمان مرگ اسلامی است یا مرگ جاهلی است؟ این هم نکته است که باید دقت کرد. ما مفصل در این زمینه بحث کردیم. نکته سوم اهمیت امامت و ولایت بود که ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. از منابع اهل سنت ما آوردیم، گفتند نبی مکرم به 5 چیز توصیه کرده، 4 تا عمل میکنن مردم، یکی را رها کردند و آن هم ولایت امیرالمومنین هست. خطت شام آقای محمد کردلی جلد 5 صفحه 251، مناقب ابن مردوی صفحه 72، و همچنین بحثی را ما که اساسی ترین بحثی است که ما باید روش کار بکنیم، نقش شأن نزول در فهم آیات شیعه و سنی. حتی نقل کردم ابن تیمیه به صراحت میگوید آگاهی از شأن نزول یک آیه ما را کمک میکند مراد از آیه، معنای آیه، مفهوم آیه را خوب درک کنیم. مجموعه فتاوا جلد 13 صفحه 339. بعد نکته دیگری که ما مطرح کردیم این که نبی مکرم مبین آیاته. اونهایی که میگوین فقط از قرآن به ما سخن بگویید، ما فقط قرآنی هستیم، اینها ظاهرا قرآن نخواندن و یا خواندن عناد دارن. خدای عالم در آیه 44 سوره نحل میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر ما این قرآن رو نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی. نمیگه قرائت کنی، تلاوت کنی، تبیین کنی، تفسیر کنی. خب اینها کاملا نشان میدهد بر اینکه خود سنت در تبیین معانی قرآنی نقش اساسی دارد. و همچنین عرض کردیم بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی، مثل آقای ابن عبدالبر قرطبی صراحت دارند بر اینکه جبرئیل همان گونه‌ای که قرآن را نازل می‌کرد، سنت را هم بر قلب نبی مکرم نازل می‌کرد. سنت با قرآن تنها تفاوتش در تحدی و عدم تحدی است. و بعد در پایان آمدیم تفاوت میان کلمه خلیفه، امام، ولی. عرض کردیم اینها هر سه به یک معنا هست. حتی کلمه حاکم هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد. تعبیری که ابو زهره از علمای بزرگ و پرآوازه اهل سنت معاصر داره در تاریخ مذاهب اسلامیه که ایشون میگه آقا بحث خلافت همان امامت کبرا هست، خلافت نامگذاری میشود و این همان سرپرستی و ولایتی است که حاکم اعظم برای مسلمین دارد و به خلافت از نبی مکرم در اداره شؤون مسلمین نقش دارد و تسمى الامامه لان الخلیفه کان یسمى اماما. پس اگر هر کجا بیاد حاکم اسلامی، خلیفه پیغمبر، امام، ولی امر مسلمین، تمام اینها به یک معنا هست، هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد و همه اینها اشاره می کند به آن کسی که بعد از نبی مکرم چیه؟ مسئولیت سیاست امور دین و دنیای مردم را دارد.
عذرخواهی می کنم آقا، ببخشید. در این میان ما در بعضی از حالا مثلا به عنوان نمونه مثلا در خود حدیث قدیر این عبارت معروف من کنت مولا فهذا علی و مولا رو هم داریم و الان کلمه مولا هم در ضمن اینها چون حضرت عالی این الفاظی که ذکر شد امام و خلیفه و ولی و حاکم مولا هم در همین جریان قرار میگیره.
نکته قشنگی رو فرمودید، ما اتفاقا اون شب فراموش کردم این رو هم عرض کنم. الان دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، فتح القدیر آقای شوکانی که از علمای بزرگ اهل سنت و تفکر سلفی دارد، عربستان سعودی هم معمولا کتابهایشون رو خیلی چاپ میکنه در اختیار مردم قرار میده. در رابطه با کلمه مولا، مأواکم النار هی مولاکم در آیه قرآن هست، میگه مولا هی اولا بکم، یه فلانی مولای شما هست یعنی اولویت به شما دارد. والمولا فی الاصل من یتولا مصالح الانسان، مولا در اصل استعمال می شود درباره کسی که متولی مصالح انسان هاست، یعنی با خلیفه و امام هیچ تفاوتی ندارد. آقای قرطبی در تفسیرشون جلد 20 صفحه 251 ایشون هم همین تعبیر رو داره، مولاکم ای اولا بکم والمولا من یتولا مصالح الانسان. و ابن منظور هم در لسان العرب همین تعبیر رو داره که مراد از مولای در دین همان ولی در دین هست. عزیزان دقت کنن، لسان العرب جلد 15 صفحه 408، مولا در دین همون ولی در دین هست، هیچ تفاوتی در از نظر من دیگه ابن منظور دیگه لسان العرب دیگه بهترین کتاب لغت استعمال عرب رو دارد. بعد ایشون میگه و ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولای لا ولی لهم. بعد میگه و منه قول سیدنا رسول الله من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست، ای من کنت ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر او هست. آقای زبیدی هم در کتاب تاج العروس همین تعبیر رو دارد در ماده ول مولا. برای شما عرض کنم مواردی دارد شون میگه بله مولای در دین یعنی همون ولی در دین هست. ایشون هم باز اشاره میکند به قضیه حدیث قدیر. جالب این هست آقای عثیمین از شخصیت‌های برجسته وهابی است، در زمان بن باز جزء مفتیان طراز دوم عربستان بود، یعنی بن باز اولی بود ایشون دومی. عرض کردیم بن باز 1420 از دنیا رفت، ایشون 1421 از دنیا رفت. در جلد سوم مجموع فتاوا خیلی جالب هست، ایشون هم در رابطه با مسئله ولی که یا مراد از ولی چه هست، میگه ولایت گاهن مقید هست و مضاف و حاصل تکون لغیر الله و لهو فی اللغه ما منها الناصر و المتولی للامور. یکی از معانی مولا تولی و سرپرستی امور مردم هست. بعد ایشون میگه قال سلسل من کنت مولا فعلیون مولا. خیلی جالبه، این یک نکته خیلی ظریفی هست از جناب آقای برای شما عرض کنم محمد بن عثیمین، که ایشون به صراحت تعبیرش این است که کلمه مولا به معنای تولی امور و سرپرستی امور مسلمان ها بلکه انسان ها هست.
شاهد مثالش رو هم دقیقا همین من کنت مولا،
من کنت مولا فعلیون مولا را ایشون مطرح میکنه. لذا این بحث خیلی ضرورت داره که ما یه مقداری خوب برای شما عرض کنم این رو دقت بکنیم که بعضی از افراد هستن که یه مقداری فریب میدن. همیشون باز در کتاب القول المفید در جلد دوم ایشون در اینجا هم در ذیل آیه شریفه انما ولیکم الله که ما اولین آیه است که انشاءالله میخوانیم در رابطه با ولایت امیرالمومنین، ایشون در اینجا باز میگه مراد از ولی در اینجا یتولون امره و یقیمون دینه. مراد از این ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا کسانی هستند که متولی امر الهی هستند و دین الهی را اقامه می دارند. این دیگه خیلی واضح و روشن هست که هم در آیه انما ولیکم الله برخلاف بعضی از این وهابی های بی سواد که میگن آقا مراد از اینجا به معنای دوستیه یا قرینه سیاق، ولی آقای بن عثیمین مفتی عربستان سعودی میگه نه، اینجا قرض تولی امور مردم هست. من در خدمت
هستم. سلامت باشید احسنتون، خیلی استفاده کردیم. نکته ای که اینجا هست بسیار از جانب مثلا اهل سنت چه بسا همین شبکه های وهابی، اتفاقا بسیاری از عزیزان هم ممکنه دنبال بکنن بعضی از شبکه های اونها رو، یک شبهه‌ای که مطرح میکنن حالا چه نسبت به وجود نازنین و مقدس حضرت صاحب العصر و الزمان و چه نسبت به خود جریانی که در صدر اسلام رخ داد، اینه که میگن آقا بالاخره یک جماعتی جمع شدن و خودشون اومدن یک فردی رو متولی امور کردن و اصلا ما نیاز نداریم بگیم که حجت باید قطعا از جانب خداوند در روی زمین موجود باشه. آیا ما چه در منابع شیعه چه در منابع اهل سنت داریم چنین چیزی که ضرورت وجود حجت رو در زمین اثبات بکنه؟
سوال خیلی زیباییه، خدا جزای خیرتون بده. این انشاءالله ما یک بحثی هم خواهیم داشت که آیا خلافت انتخابی است یا انتصابی، در اونجا مفصل بحث میکنیم. ولی ما روایات متعددی داریم در کتب شیعه که لا ماشاءالله که خدای عالم لن تخلو الارض عن قائم لله بحجه، خدای عالم کره زمین را از حجت هرگز خالی نمی کنه. لن تخلو یعنی هرگز،
بله.
یعنی کره زمین بدون حجت الهی نیست. من فقط یکی دو تا نمونه از شیعه میارم بعد میپردازم به منابع اهل سنت و وهابی ها.
لطف میفرمایید.
بله، این کتاب نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 147 که در رابطه با اصحاب سرش کمیل ابن زیاد رضوان الله تعالی علیه که همین دعای کمیل هم منصوب به همین آقای کمیل ابن زیاد است که نهازه القلوب و اوعیتون، تا ایشون در اونجا میگه اللهم بلا، خدا شاهد هست، لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، هرگز زمین از حجت الهی خالی نمیماند، یا این حجت ظاهر و مشهور هست یا خائف و پنهان هست. چرا؟ لعلا تبتل حجج الله و بیناته، تا حجت های الهی و بینات الهی باطل نشود و فردا مردم نگویند حجت برای ما تمام نشد. لعلا یکون للناس علی الله حجه، مردم علیه خدا اقامه حجت نکنند. خدا حجت که نفرستاده بودی برای ما، اگر حجت می آمد ما از حجت تبعیت می کردیم. دوم، در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق در صفحه 275 و 76-77 اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله لأن لا تبطل حجج الله و بیناته، این هم باز همون تعبیر رو داره. آقای ابن تیمیه حرانی سرکرده منافقین عصر و خوارج عصر و وهابیت عصر در کتاب مجموعه فتاوا در جلد 25 صفحه 131 ایشون میگه فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجه، هرگز با کلمه لن نفی ابد میکنه، هرگز زمین از حجتی که برای خدا قیام کند خالی نخواهد ماند. چرا؟ تا حجت و بینات الهی باطل نشود. شاگرد ایشون آقای ابن قیم جوزیه و ناشر افکار ایشون متوفای 751 در کتاب اعلام الموقعین، یعنی کسانی که از طرف خدا حق امضا داشتن، بله، در اینجا از قول حضرت امیر نقل میکنه: لن تخلو الارض من قائم لله بحجه لن لا تبطل حجج الله و بیناته. هرگز زمین از کسی که برای خدا قیام بکند و حجت الهی باشد چیه؟ خالی نمیماند. آقای برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب که وهابیا منتسب ایشون هستند، در مجموعه مؤلفاتشون مبحث اجتهاد و خلاف ایشون هم همین عبارت را از امیر المؤمنین نقل میکنه: لن تخلو الارض من قائم لله به حجت. ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 11 ایشون باز همین تعبیر رو نقل میکنه: لن تخلو الارض من قائم لله به حجت. و ابن صلاح از بزرگان اهل سنت و از استوانه های علمی اهل سنت باز ایشون همین تعبیر رو داره: الا ان الارض لا تخلو من قائم لله بالحجه. ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی همه این مباحث رو دارند، ولی آقای آلوسی یک تعبیر خیلی ظریفی دارد، خیلی ظریفه، خوب دقت کنند، ولی نیامده مصداق معین کنه. در کتاب تفسیر روح المعانی جلد اول ایشون در رابطه با اینکه خلیفت الله در میان زمین باید باشد، هر نبی خلیفه‌ای معین کرد برای آبادانی زمین و برای سیاست امور مردم و تکمیل نفوس مردم و تنفیذ اوامر الهی، حالا این که مستخلفون علیه چه بود، بعد میگه: ولم تزل تلک الخلافه فی الانسان الکامل الى قیام الساعه و ساعت القیام. این خلافت الهی همواره قرین بوده است در انسان کامل تا قیام قیامت. حالا این انسان کامل چیه؟ دیگه ایشون نیاورده. بعد میگه: بلا متا فارق الانسان العالم مات العالم. اگر روزی این انسان کامل از دنیا برود، عالم مرده، از بین رفته است. چرا؟ لانه الروح الذی به قوامه. این انسان کامل روح عالم هستی است، اساره عالم هستی است. یعنی فقط یه کلمه المهدیش مانده جا، حجت ابن الحسن ارواح و نال تراب مقدم الفداش مانده جا. میگه این انسان کامل روح عالم هست، قوام عالم به او، او تکیهگاه معنوی برای آسمان ها و دنیا هست. و دار دنیا جارحتون من جواره الجسد العالم الذی الانسان روحه. این تمام دنیا، این کرات آسمان ها، عالم ناسوت و برزخ و ملکوت، همه از جواره اون انسان کاملی است که او روح این عالم ظاهری است. الا ای حالین، بعد میگه: لا فائل علی الحقیقه سوا و فی المقام زیگون. من دیگه عبارتها قاصر هست و نمیتوانم حق مطلب را در این زمینه ادا کنم. و المنکرون کثیرون، کسانی که این حقیقت را انکار میکنن خیلی زیادن. ولا مستعان الا بالله عز و جل، جز از خدای عالم کمک نمیگیریم. ببینید چقدر زیباست، چقدر قشنگه. عرض کردم میگه و فی المقام زیگون، دیگه من در فشارم، در تنگنا هستم، نمیتونم آنچه که در دل دارم بیان کنم. حالا چیه قضیه؟ من خیلی از عزیزان بارها سوال کردن، آیان اهل سنت که این همه روایات از نبی مکرم در رابطه با امیرالمومنین نقل کردن، چرا خودشون شیعه نشدن؟ این یکی از مصداقش. میگن انسان کاملی که همه عالم هستی قوامش به اوست، روح این عالم هستی است، اساره عالم هستی است. همون تعبیری که ما داریم، ائمه دارن، حضرت امام و غیره نسبت به حضرت ولیعصر، اون اساره عالم هستی، اون کسی که قوام عالم هستی. بیمنه رزق الورا به وجوده ثبتت الارض و السما. خب ببینید، به وجوده ثبتت الارض و السما، همون تعبیر رو آقای آلوسی میاد در. ولی اگر این بیاد به علن بگوید من شیعه هستم، خب همون لحظه سر از بدنش جدا میکنن. من یک 7-8 سال قبل بود، حالا چون من نمیدونم اون مفتی اعظم اون کشور از دنیا رفته یا نه، آمد پیش ما، آمد در منزل و گفت فلانی با این بحثایی که شما داشتید، من یقین کردم مذهب شیعه حقه و من خودم، و میگفت نزدیک 75 تا نوه و نتیجه و نویره دارم. اون داشت 85-90 سالش بود. گفت تمامی اینها همه شیعه شده، نوارشم فیلمشم دارم من. و بعد از من خواست فلانی تو را به خدا یک دفعه در شبکه اعلام نکنی، سنی ها گردن من رو میزنن، پدر من در میارن، زن بچه من رو آواره میکنن. خب بینید این نمونه ای بود که بنده خودم شاهدش بودم.
بله.
ما در خود عربستان و سعودی بعضی از عزیزانی که شیعه شده بودن، ما در سفرهای اون زمان که ما میتونستیم بریم، ممنوعیتی نبود، میامدن صراحتا تشیعشون اعلام میکردن و التماس میکردن که شما را به خدا مبادا بیان کنید یک جایی که ما شیعه شدیم. یکی از ائمه جمعه و جماعات ریاض یک روزی آمد، گم اومد منزل ما، رفت امام رضا حضرت معصومه و علنن گفت آقا ما با بحث هایی که داستانش خیلی مفصله، میگه من رفته بودم از یک مغازه روغن بخرم، این روغن فروش یک سوالی از من کرد از صحیح بخاری، و صحیح بخاری هم تو مغازه جد من نشان داد، من متوجه نشدم، اومدم مطالعه کردم، دیدم یه مقداری این روایت بوداره، یه مقدار دقت بیشتری مطالعه بنا. بعد رفتم اون صاحب مغازه که شیعه بوده، بگم من یک چند جلسه با ایشون صحبت کردم، یقین پیدا کردم که مذهب شیعه حقه و شیعه شدم. اگر دولت سعودی بفهمه من شیعه شدم، مسجدم رو از دستم میگیرد، امامت جماعتم رو میگیرد، امامت جمعه‌ام رو میگیرد، خانه سازمانی که من دارم میگیرد، حقوق ماهیانه که من میدن، بدبخت بیچاره میشم.
بله.
این چند موردی است که بنده خودم شخصا با این قضایا مواجه بودیم.
حالا اینها افرادی بودند که از همون ابتدا حالا بالاخره یک مذهب و یک دینی داشتن. ما حالا عزیزان بیننده هم کاملا در جریان هستین، بزرگان شیعه مثل از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی که از اعلام شیعه هستن، شیعه به نام اینها شناسایی میشه، اینها خودشون یک سری رفتارهای اینجور نقل شده ازشون که بعضن الان میان میگن که نکنه اینها مثلا دین دیگه ای، مذهب دیگه ای داشتن، انقدر خفق
باشه. ولذا اینها خیلی در فشار بودن جناب آقای مرعشی و نمیتوانستن حق مطلب را ادا کنن، و اگر حق مطلب را ادا میکردن، خب با اینها برخوردهای خیلی تند و زشت و وقیحی میشد. وقتی میاد ابن سقا میره بالای منبر، حدیثی در فضیلت امیرالمومنین، حدیث تیر رو مطرح میکنه، از منبر میکشانن پایین، منبر رو آب میکشن. میگن منبری که فضیلت علی در اونجا گفته شد، اون منبر نجس شد. خب ما چه انتظاری داریم، چه توقعی داریم از امثال آل رسول. ما نمیخوام الان تعیین تکلیف کنیم، ولی ایشون میاد میگه من در فشار هستم، تنگنا هستم، نمیتونم حق مطلب را ادا کنم. خب این یه مقدار خیلی بو داره، خیلی پیام داره برای ما، و در بعضی از جاهام خیلی بیپرده آمده. در همون ذیل آیه شریفه 67 سوره مائده، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، و هیچ نقدی هم نمی کنه، اشکال سندی نمی کنه، اشکال دلالی نمی کنه. اینا نشان میده بر این که یه مقداری مسائل غیر از این هاست. من در خدمت از
اتالیه باشین. حاجا خیلی نکات زیبا و جذابی، و چقدر حالا به قول خود آلوسی همونجور که دیدیم این آخر عبارتش این بود که اکثریت هستن که متاسفانه اینها رو درک نمی کنن. چقدر نمک نشناس میشن این جماعت، این جماعتی که واقعا قوام کل دنیا، که حالا اونها هم به عنوان جزئی از دنیا، جزئی از این مجموعه هستن که قوامشون به دست وجود همون حجت الله هست. حالا بخوایم ببینیم اینکه بالاخره الان این نوع قوام، این نوع امنیتی که به وجود اومده توسط این حجت الهی چه نوع امنیتی هست؟ آیا در کتب شیعه که حالا ظاهرا ما داریم که اصلا امنیت موجود در کل عالم، کمان که همین مصادیقش رو هم دیدیم الحمدلله با همه عزیزان، قوام تمام دنیا به دست همین حجت الله هست، آیا چنین تعبیری هم داریم که امنیت عالم به خاطر وجود این حجت‌های الهی هست در کتب اهل سنت؟
بله، من اولا این رو از کتب شیعه یکی دو تا روایت برای بینندگان عرض کنم. وهابیان نگن که اگر کتاب‌های ما نبود شما عقایدتون رو از کجا اثبات می‌کردید. مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 534 ایشون چند تا روایتی نقل میکنه، یکی از اونها که قال رسول الله اینی و اثنی اشر من ولدی و انت یا علی، من و 12 نفر از فرزندانم یا علی ذر الارض. ذر الارض یعنی چی؟ اوتادها، ما میخا و میسمارهای زمین هستیم و جبل و کوههای زمین هستیم. بنا اوتد الله الارض ان تسیخ به اهلها، و قوام این عالم توسط ما هست. ببینید این کره زمین اگر قوام دارد، از هم پاشیده نمی شود، به خاطر من و 12 نفر از فرزندانم که حضرت علی هم از این هاست. آخه بعضی از این وهابی های اوز میخوام زبان نفهم میان میگن آقا این دلیل بر این است که ائمه 13 نفرند. از این آیان یمانی های دجال یکی از روایت هایی که آورده ان میگن بابا پیغمبر گفته شما 13 امامی هستید. من به اینها میگم آقا خدا عقلتون بده دیگه، چیزی دیگه نمیتونیم بگیم. بگه و من 12 نفر از فرزندانم و تو یا علی. خب علی با 11 نفر میشه 12، با حضرت زهرا میشه 13. ببینید من و 12 نفر از فرزندانم، یعنی 11 امام با حضرت زهرا میشه چی؟ 12 تا. و تو یا علی، یعنی ما 14 معصوم. ببینید تعبیرش اینه، عبارت دیگرش ما 14 معصوم قوام عالم هستی به ما هست. و این مسمارها و کوها، چون علم روزم ثابت کرده این کره زمین توسط این کوها مثل این درهای چوبی که توسط مسمار و میخ به هم کوبیده می شود، این تختها پاشیده نمی شود. اگر این کوها نباشد کره زمین در یک لحظه متلاشی می شود، چون اکثریت کره زمین آبه، یک چهارم کره زمین خاکی، 3/4 آب، یعنی اصلا کلن یک آش شلوغ همکاری خواهد شد. حضرتم به این تعبیر میکنه. باز در کافی جلد اول صفحه 104 تا تعبیرش این است که از امام صادق سوال میکنن اطبق الارض به غیر امام، اگر امامی در کره زمین نباشد زمین باقی میماند. حضرت میفرماید که اگر چنانچه امامی از زمین برداشته شود لساخت ارض کلا متلاشی میشود. باز در روایت شماره 10 لا تبقى الارض به غیر امام، لا تبقى اذن لساخت، لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لماجت به اهلها. یک ساعت اگر امام از کره زمین برداشته شود این کره زمین همینطوری به هم میریزد و پاشیده میشود. یعنی همون تعبیر که آقای آلوسی داشت، اون انسان کاملی که قوام زمین و عالم به اوست، اگر یک لحظه اون انسان کامل برداشته شود لمات العالم، عالم چیه؟ کلن نابود میشه میره. این در کتب شیعه. در کتب اهل سنت ما زیاد داریم. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 2 صفحه 448 میفرد اهل بیتی، اهل بیتی امان لامتی، اهل بیت من مایه امنیت امت من هستند. فاذا ذهب اهل بیتی اتاهم ما یوعدون، اهل بیت من از کره زمین برداشته شود اون وعده های الهی که زمین از هم پاشیده می شود، اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انكدرت، اون تحقق پیدا میکنه. روایت هم صحیحه. طبرانی در معجم کبیر جلد 7 صفحه 25 همین تعبیر رو داره. همون طوری که ستارگان امنیت برای اهل آسمان هستن، اهل بیت من امنیت زمین هست. آقای ابن حجر عسقلانی در مطالب العالیه جلد 16 صفحه 215 همین تعبیر رو دارد. احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه برای شما عرض کنم، میگه اهل بیتی امانون لأهل الارض فاذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض. در فرائد السمتین مال آقای جوینی استاد ذهبی هست، ازش تعبیر میکنن استاد کامل و اوحد و یگانه، از امام صادق نقل می کند که نحن ائمة المسلمین و حجج الله و نحن امان و اهل الارض، ما مایه امنیت اهل زمین هستیم. نحن الذی بنا یمسک الله السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، ما جزء کسانی هستیم که اگر آسمان ها این کرات بالا به هم نمی ریزد به برکت ما هست. همون تعبیر در جامعه کبیره هم می خوانیم، بکم تمسک السما انتقه علی الارض الله به اذنه و بنا یمسک الارض انتمیده به اهلها، به سبب ما هست زمین ساکنینش رو نمی بلعد و به سبب ما هست باران نازل می شود و رحمت الهی منتشر می شود، زمین برکاتش رو خارج می کند. لولا ما فی الارض منا لساخت به اهلها، اگر یک نفر از ما در کره زمین نباشد زمین ساکنانش رو در خودش می بلعد. خب ببینید اینها نمونه هایی هست و جالب هست در کنز الامال متقی هندی جلد 12 خیلی جالب این روایت. لن یزال حاضر دین قائما الى اثنی عشر من قریش، همون حدیث خلفای اثنی عشر که پیغمبر خلفای من 12 نفر هستن تا قیام قیامت اینا هستن، که آقای ابن حجر و غیره تلاش میکنن این 12 نفر رو درست کنن، هر کاری میکنن نمیتونن، آخر میگن آقا ما نفهمیدیم پیغمبر چی گفته. میگه این دین قائم به 12 نفر از قریشه، البته در روایت دیگر 12 نفر از بنی هاشم. فاذا هلكوا مادت الارض بهله، اگر این 12 نفر خلفای پیغمبر از دنیا بروند زمین موج میزند و به هم پاشید، از هم پاشیده می شود. خب ببینید اینها نمونه هایی هستند که در کتاب های اهل سنت. جالب این از آقای سمحودی که از استوانه های علمی اهل سنته و آقایان خیلی دربارش امام‌الدین حنبلی و غیره تعریف تمجیلی دارند. متوفای 911 هست در جواهر العقدین فی فضل الشرفین در جلد دوم وقتی حدیث ثقلین رو مطرح میکنه که پیغمبر فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، بعد میگه سه تا تحلیل داره، سومش اینه، میگه از این روایت ثقلین ما میفهمیم وجود من یکون اهلا للتمسک به من اهل البيت والعتره الطاهره في كل زمان وجد فيه الى قيام الساعه. پیغمبر فرمود من دو تا چیز گرانبها میگذارم میروم، اینا از هم دیگر جدا نمیشون، لن يتفرقا، هرگز از هم جدا نمیشون تا قیام قیامت. معلوم میشه در هر زمانی یک نفر از اهل بیت هستن، همونطوری که قرآن هست اهل بیت هم باید در کنارش باشد. ولذا میگه کما یعتی اینها کما ان الکتاب العزیز کذالک، قرآن هم این چنین هست، ولذا کانو امانا لأهل الارض، همواره یکی از این اهل بیت در کره زمین هستن، مایه امنیت ارض زمین کره زمین هستند. فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض، هر وقت این یکی از اهل بیت که قوام زمین به اونهاست اگر چنانچه از دنیا برود، کل زمین چیه؟ پاشیده خواهد شد. یک تعبیری هم حالا اینم عرض کنم خیلی جالبه، آقای مناوی از علمای اهل سنت در کتاب برای شما عرض کنم فیض القدیر شرح جامع صغیر سیوطی، ایشون در ذیل همین النجوم اهل بیتی امان لامتی میگه لما خلقت دنیا لاجل المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عالم هستی به خاطر رسول اکرم آفریده شده، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من افلاک را نمی آفریدم. اول ما خلق الله نوری، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى، فرمود نحنو مشیت الله، یا به تعبیر آقایان عرفا خدای عالم از ازل یک توجهی به ذات خودش کرد، ائمه علیهم السلام انوار پاک 14 معصوم آفریده شدند، نگاهی به اسماء خودش کرد و دیگر عوالم آفریده شدند به برکت انوار اهل بیت علیهم السلام. و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اسم اعظم الهی تابع وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هستند. حالا اون یه دنیایی برای خودش دارد که یکی از وظایف ما در این ایام قدر که واقعا قدر شناس باشیم، یه مقداری بریم معرفت الاماممون رو بالا ببریم، امام شناسیمون رو ببریم بالا. آنچه که من کاری با اهل سنت و وهابیت ندارم، شناختی که ما از ائمه علیهم السلام داریم شاید یک هزارم شناختی که ما میتوانیم. حالا اینکه ذات مقدس ائمه به قول آقا امام رضا سلام الله علیه اینها در آسمان ها هستند، دست بشر از رسیدن به اون مقام ها عاجز هست.
بله.
موالی لا احصی ثناءکم، من نمیتوانم ثنای شما را اصلا بیان کنم. حالا اون قسمتی که قابل بیان نیست، عقل ما نمیرسد به اونجا، اون کار ندارم، ولی یک سری چیزهایی است که ما میتوانیم معرفت پیدا کنیم. بنده خیلی بی پرده بگم ما شیعیان شاید یک هزار ما آنچه که برای ما مقدور هست از امام شناسی قدم بر نداشتیم. دوستانی که مقداری فلسفه خواندند و از مصطلحات عرفانی هم سر در میارن، کتاب مصباح الهدایه امام رضوان الله تعالی علیه را مطالعه کنن، ببینن چه خبریه. من بارها گفتم دی من 90% 95% عمرم رو در رابطه با بحث ولایت اهل بیت سلام الله علیهم گذرانده ایم. اگر یک دقیقه نه یک ثانیه این مقبول حضرت امیر سلام الله علیه، مقبول مولای من بقیت الله العظم قرار بگیرد، برای خودم تمام جد اجدادم تا حضرت آدم نسلم تا قیام قیامت بس یک ثانیهش قبول کنن، من قبول دارم. من به قول کلاهم رو به آسمان پرواز میدم. من در عمرم کتابی در رابطه با مقام ائمه علیهم السلام مثل مصباح الهدایه امام رضوان الله تعالی علیه ندیدم. کسی بخواد بخواند اولا باید وضو بگیرد. من معتقدم دو رکعت نماز بخواند، از خدای عالم فهم و نور تقاضا کند. همونطوری که در زیارت آل یاسینم میخوانیم، برای اینکه خدایا به سینه من نور عنایت کن و فهم من رو بالا ببر. و ببینیم که این بزرگواران چه جایگاهی دارند. ماها از وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواح نافدا فقط یک وجودی که نمیدانم در بیابانها در کوهها سرگردان است و حالا منتظر است که یک روزی خدای عالم اذن بدهد، همین شناختی بیشتر نداریم. وقتی گرفتار میشیم یا یک دعای نطبه‌ای میخوانیم، اونم اگر سالی ماهی خدا توفیقمون بدهد، یک لیت شعری این استقرت بکن نوا ام ایو ارزن تو گل که اوثرا ابی رزوا امزی تو با و امثال این رو داریم با حضرت نجوا می کنیم. ولی این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا با ما هست، در کنار ما هست و بارها و بارها هم حضرت رو دیدیم نشناختیم. در روایت داریم وقتی که حضرت ولیعصر ظهور می کنه همه میگن این آقا رو که ما بارها دیده بودیم. یکی میگه در فلان مسجد دیدم، یکی میگه در جمکران دیده بودم، در حرم دیدم، در بازار دیده بودیم، در فلان خیابان دیده بودیم. اون نازنین وجود در کنار ما هست، ما نمیشناسیم، با ما هست، ما از او غایبیم، نه او از ما غایب باشد. و اگر ما یک قدم برداریم، بیشتر از یک قدم نها، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فقط ما بیاییم یک 40 روز گناه نکنیم. اون روز من در حرم یک صحبتی داشتم در رابطه با بعضی از تشرفات اینا صحبت کردم. یک آقای زنگ زده بود چندین بار که میخواست با من صحبت کنه، میخواست حضوری بیاد صحبت کنه. بودم با این وضع کرونایی ما حضوری معذوری. بعد گفت من نمیدونم 3 تا 40 گرفتم، هر روزی 4 ساعت 5 ساعت یه ختمی رو داشتم. و گفت چه ختمی داشتیم. بعد میگه یک روزی در جمکران دیدم در محراب یه آقای نماز میخونه، نورش منو گرفت و دیگه هیچ تکانی نتونستم بخورم غیره. برای رسیدن خدمت حضرت ولیعصر دوستان عزیز، فقط و فقط یک چیز میخواد، گناه نکنیم. چشم ما گناه نکنه، زبان ما گناه نکنه، گوش ما گناه نشنوه، دست ما و پای ما گناه نکنه، این قلب ما آلوده به حسد و بخل کینه نباشد. 40 روز اگر ما تمرین کنیم گناه از ما سر نزند، شما انجام بدهید. اگر دستتون به دامن حضرت مهدی نرسید، هر لعنتی خواستید منع بکنید. خود حضرت فرمود فما یحبسنا عنهم الا ما یسلو بنا عنهم ما نکرهو. قریب به این عبارت، آنچه که شیعیان ما را از تشرف به محضر ما محروم کرده، گناهانیست، اعمالیست که از اونها به ما میرسد و ما کراهت داریم. دیگه بهتر از این عبارت خیلی سلیس در توقیعش به مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، یا تعبیر امام رضوان الله، یک قدم بر روی نفس، قدم دیگر بر کوی جانان. اینهایی که عرض کردم، ماها چون به قدری آلوده به گناه و معصیت هستیم، تصورشم برای ما یه مقداری سخته که ما 40 روز از عمر ما بگذرد گناهی از ما سر نزند. ولی اگر تمرین کنیم، همونطوری که یک آدم خطاط بخواد بره خطاطی یاد بگیره، خلاصه یک عمری باید مشق بدیم، بنویسد تا بشه خطاط. حالا از میان اینها هم یکی بشه طاهر خوشنویس. ولذا اگر ما یه مقداری تمرین کنیم، گناه و معصیت نکنیم، بنده قول میدم و قول شرفم میدم رسیدن به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، یعنی این غیبتی که ما داریم از اون حضرت، این غیبت ها و پرده ها کنار می رود. حالا من چون دیگه شبکه است و نمیتونم خیلی حرفا را بزنم، مسائلی در سینه دارم که اگر بیان کنم شاید برای خیلی ها قابل هضم نباشد، ولی همینقدر من تکرار می کنم، کسی که عاشق وصال هست، بهترین راه نکردن گناه و عدم ارتکاب معاصی و اتیان واجبات و مستحبات و مکروهات رو ما پیشکش قرار میدیم برای شما. ولذا اینم عرض کنیم، بعد در خدمت شما هستیم. خلقت دنیا لعجل المصطفی، خدای عالم عالم هستی را به خاطر رسول اکرم آفرید. جعل دوامها به دولته ثم به دوام اهل بیت. دوام عالم، استمرار عالم هستی و گردش عالم هستی به دولت نبی مکرم، یعنی به صدقه سر رسول اکرم و صدقه سر اهل بیت رسول اکرمه.
الله اکبر،
چقدر زیبا. یعنی دیگه من گمان میکنم دیگه خلاصه بهتر از این نمیشه تعبیر به کار برد. البته در اینجا حرف خیلی زیاد هست، من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید.
بله،
خیلی استفاده کردیم حاجا، الحمدلله. حالا بینندگانی که پای درس حاجا میشینن میبینن، این خیلی وقت ما بحثی رو شروع میکنیم، هدفمون این هست، مثلا حالا همین امروز برنامه این بود که بخوایم بپردازیم به وجود نازنین حضرت آقا امیرالمؤمنین. یه وقتی مثلا می‌خواستیم راجع به حکومت علوی صحبت بکنیم، بحث کشیده می‌شد به حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حکومت علوی رو انسان باید اونجا ببینه. الان ما از کجا شروع کردیم و چقدر جو امام زمانی شد. ان شاء الله توفیق داشته باشیم. همین چند روز هست که دیگه قرار نامه اعمال سالانه ما رو بدن محضر اماممون، بدن محضر کسی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. انشالله بتونیم حداقل نام شیعه رو که داریم یدک میکشیم خجالت زده نباشیم از امام عصر خودمون انشالله. بسیار خوب، انشالله بحث رو ادامه میدیم و در محضر استاد تلمذ میکنیم، یک میان برنامه میبینیم، بعد از فاصله کوتاه برمیگردیم محضرتون خواهیم بود.
توکلت علی الله و توسل بر علی کردم. توکلت علی الله و توسل بر علی کردم. به دور کعبه هم بی ذکر یا حیدر نمی کردم. تو قرآن میشه پیدا کرد علی و سوره به سوره، علی امرو بر حقه
واجبه مثل نمازم، من با ذکر به علی شب قدرم رو میسازم. مولا هرچی دارم از دعات، اون بهشتی که خدا گفت کنج ایوون طلا. سلام الله علیک یا امین الله فی عرض بهش قد یه لحظه تو نجف بودن نمی عرض. اگه خاکم اگه خارم اگه هیچم اگه پستم، غلام ابن غلام ابن غلام ابن علی هستم.
جانم به
سلطان نجف میگیرم ازت علی، هر دعیم زوار الحسین
میگیرم
رخصت از علی. عشق شاه نجف فست و رب
یا علی ولی الله. انشاءالله که بتونیم شیعیان خوب و مخلصی برای حضرت آقا امیرالمؤمنین باشیم، در این شبها بتونیم معرفتمون رو نسبت به اون ذوات مقدسه و اون وجودهای نورانی بیشتر بکنیم. حداقل همونجور که گفتیم باز هم تکرار بکنیم، حداقل بتونیم نام خودمون رو شیعه بذاریم. همچنان بسیار خوب، تا اینجای جلسه الحمدلله بسیار بهرمند شدیم از سخنان حضرت استاد و کاملا جوی بود که به نظرم بله کاملا جوی بود که انسان میتونه بر پایه اون معارف و اعتقادات خودش رو بنا بنهد و با این معرفت اگر انسان حاضر بشه پای بالاخره این مجالس احیایی که هست، به نظرم خیلی بیشتر قابل استفاده خواهد بود براش، وقتی که بداند داره زیر مکتب چه کسی سینه میزنه. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان. ابتداءً وصل بکنیم، حالا با توجه به این مناسبت و این ایام و لیالی که هست، بشنویم صحبت‌ها و کلام و صدای جناب آقای سلطانی مداح اهل بیت رو. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم آقای سلطانی.
الو،
در خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
سلام برادر عزیزم، سرور عزیز بزرگوارم جامرشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
افتخار مملکتون، افتخار تمام شیعیان مسلمانان حضرت آیت الله حسینی قزوینی، شب عزیز و این ایام عزیز، شبای عزیز و فطر و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان سروران. خدا همه مریضا رو شفا بده. زیاد وقت نمی‌گیرم جام رشی، هم فرمودید
سلامت باشید، استفاده می‌کنیم از نظرتون، بفرمایید.
یا رحمان و یا رحیم، سلام بر حرم پاک و با صفای علی، سلام بر حرم پاک و با صفای علی،
به قبر و گنبد و ایوان دلگشای علی. من از دیار نجف بوی یار می شنوم، رسد به گوش دلم بانگ ربنای علی. او که از قصه ایتام دو چشم تر داشت، آخرین کیسه نان و رطبش را برداشت. او که از قصه ایتام دو چشم تر داشت، آخرین کیسه نان و رطبش را برداشت. و به هر خانه که جا داشت یتیمی در زد، به مسلمان و مسیحی و یهودی سر زد. لب ایتام پر از ذکر پدر جان شده بود، باز هم مرکب بازی یتیمان شده بود. سخنش بوی خداحافظی آخر داشت، شوق دیدار رخ فاطمه را در سر داشت. با دل غم زده لبخند به دنیا زد و رفت، حیف شد مثل نسیم سحری آمد و رفت. بگذر از چشم تر و بغض گلوگیر علی، بگذر از قصه نان و نمک و شیر علی. گرچه ارکان هدا گشته دگرگون امشب، بگذر از قصه محراب پر از خون امشب. مزدهزرید آقا الان در بستر بیماری، بچه ها دوره بابا رو گرفتن عشق میریزن. بابا یا علی جای مادرم زهرا خالیه. بابا بگذر از تیزی تیغ و غم شق و قمرش، بگذر از روزه آلوده به زهر و اثرش. گرچه یک عمر علی داغ به دل داشت، ولی بگذر از داغ کتک خوردن ناموز علی. منو ببخشید عزیزان، روزه فاطمه خود آدم دیگر دارد، مجلس ما به دل امشب غمه دیگر دارد. او یکی بود و برایش بدلی نیست که نیست. ای یتیمان پدری مثل علی نیست که نیست. ای یتیمان پدری مثل علی نیست که نیست. نفس نفیس مصطفی یا علی، کعبه گرفت دست و صفا یا علی. یا علی و یا علی و یا علی. وقت رو نگیرم از همه التماس دعا. تو در زمین و آسمان رهبری، عقده گشای دل پیغمبری. تو شهر علم نبوی را دری، پشت نبی روی خدا یا علی. یا علی و یا علی و یا علی.
احسنتم یا علی و یا علی و یا علی. طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون، لطف کردین جناب آقای سلطانی. الحمدلله مثل همیشه با نوای گرم شما و با صدای زیبا و دلنشینتون مجلس رو و محفل رو نورانی کردین. تشکر میکنم از محضرتون جناب آقای سلطانی عزیز. بسیار خوب. نمیدونم تماس بعدی اگر متصل هست عزیزان اشاره بکنن که بسیار خوب. خب حالا تا متصل بشود، حاج آقا فقط یک سوالی، نمیدونم حالا اگر امکانش هست مختصرا پاسخ بفرمایین. ما الحمدلله داشتیم صحبت میکردیم نسبت به اینکه قوام جهان هستی، قوام انسانهای موجوده در اون و تک تک موجودات به وجود و به این پایه و اساس وجود حجت الهی هست. حالا این که ما بعضی وقتا تعبیر میکنیم از این برنامه به واسطه فیض بودن، این که ما الان خودمون به ما وجود داده شده، به وساطت اون حجتهای الهی هست. نمیدونم این تعبیر فقط تعبیریه که بزرگان شیعه به کار میبرن یا اینکه در کتب اهل سنت همچنین اشاراتی داریم ما.
این در رابطه با این قضیه که خب سوال شما اتقال یک رو 20 دقیقه نیاز هست که ما توضیح بدیم، ولی من فقط یک عبارتی رو برای شما عرض کنم از آقای ابن تیمیه میارم که تعدادی افرادی هستند در کره زمین ازش تعبیر میکنن به ابدال، یعنی جای گزینان انبیا. به برکت اینها باران میبارد، به برکت اینها نصرت برای مردم، اینا واسطه فیض هستند. من دیگه خیلی زیاد نمیرم سراغ کتاب های دیگر، این مجموعه فتاوای ابن تیمیه است، جلد 23. ایشون روایتی رو میاره، هل تنصرون و ترزقون الا بزعفائکم، آیا شما نصرت و روزیاتون نیست مگر توسط زعفا و دون، و در رابطه با صفت ابدال بهم ترزقون، اگر شما روزی میرسد به شما به وسیله این ابدال هست، و بهم تنصرون، نصرت ها به وسیله اینها هست.
شما اصراری میکنم، حالا من حضرت عالی فرمودین و مسلم هم میدانم که زمانی که میفرمایین یه رو 20 دقیقه وقت میخواد تماما قابل استفاده هست این بحث. نمیدونم اگر ما این قول رو از حضرت عالی بگیریم که در جلسه آینده به این مطلب مفصلا بپردازیم، خب بسیار بهتر هم خواهد بود. تو این 5-6 دقیقه بالاخره بینندگان عزیز هم قطعا اهل شب زنده‌داری و سحر و بالاخره در این ایام و لیالی شبهای قدر از نظر حضرت عالی به نظرم این 5-6 دقیقه رو اختصاص بدیم به این بحث که اون بحث
همین رو میخوام متصل کنم به همون.
ببینید
ابن تیمیه برای شما عرض کنم تعبیرش این هست، عزیزان فقط دقت کنن، تعدادی افرادی هستند که تجری ارزاق العباد علی ایدیهم، روزی ها به دست اونها به جریان می افتد. افراد بشر صالح هم همینطوری هستند. این که بزرگان دارن، برای شما هیثمی داره، عظیم آبادی دارد، البانی دارد، فخر رازی دارد، که تعدادی از بندگان هستند، حالا بعضی ها گفتن 40 نفرن، بعضی ها گفتن کمتر یا بیشتر، که اینها واسطه فیض میان خالق و مخلوق هستند. ما در روایات خودمون در جامعه کبیر زیارت امام حسین و صدها حدیث که واسطه فیض اهل بیت علیهم السلام هستند. هر فیضی به ما میرسد از طرف خدای عالم با وساطت اهل بیته، یعنی خدای عالم مستقیم نمیاد به ما روزی بده، مستقیم خودش امر نمی کنه باران بباره، مستقیم امر نمی کند زمین چکار کنه نعمتهاش رو برای ما برو. همونطوری که در رابطه با مرگ میر یک جا خدای عالم الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا هست که شما را قبض روح میکنه، از طرفی هم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بكم، یعنی خدای عالم اول لا یجری الامور الا باسبابها، یعنی دنیا دنیای سبب مسبب هست. اهل بیت علیهم السلام واسطه فیضند. در این ایام قدر تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم. ببینید این نزول ملائکه به کجاست؟ ما از اهل سنت سوال میکنیم این تنزل الملائکه و روح به امر ربهم کجا نازل میشن؟ میان کره زمین رو زیارت میکنن میرن یا نه یک مقصدی هست و یک بزرگواری هست نازل میشن خدمت او؟ و در این شبهای قدر عزیزان دقت کنن که شب 19 شب خلاصه تقسیم بندی عمره ها و روزی ها و خوشی ها و ناخوشی ها از خدای ناکرده، شب 21 دیگه اینها قطعیت پیدا میکنه. شب 23 به امضای حضرت ولیعصر ارواح نافدان میرسد. ما دقت بکنیم، بهترین چیز برای ما در شبهای احیا استغفار از گناهانه، استغفار از معاصی، حتی استغفار از نمازهامون. من کانت محاسنه و مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی. به تعبیر ما بعد از هر نماز بعد از همین نمازمون استغفار کنیم که اون طوری که شایسته محضر ربوبیست ما نمیتوانیم ادا بکنیم. یا به تعبیر آقای امام سجاد سلام الله اللهم اینی استغفرک من کل لذتن بغیر ذکرک و من کل راحتن بغیر شغلک و من کل سرورن بغیر قربک. خدایا از هر خوشحالی غیر از قرب تو و از هر رضایتی غیر از قرب تو خدای ما استغفار میکنیم. ما باید تلاش کنیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. غذا خوردن من، خوابیدن من، حرکت من، کار کردن من، سر کار همه چمون برای خدا باشد. این که برای غیر خدا هست باید چیکار کنیم؟ استغفار کنیم. نکته دوم، همونطوری که میخوایم خدا ما را ببخشد، بیایید دوستان هر کسی در حق ما بدی کرده، پشت سر ما حرف زده، به ما بهتان زده، غیبت زده، حق ما را برده، که بالاتر از این که نیست، بیایید برای رضای خدا از سر تقصیرات اینها بگذریم تا خدا هم از سر تقصیرات ما بگذره. من ای که حاضر نیستم یک بنده در حق من بدی کرده، نعمتی که خدا به من داده بوده از دست من گرفته، حاضر نیستم ببخشم. چطور میخوام خدای عالم این همه انبوه گناهانی که من دارم خدا ببخشه من رو؟ بهترین راه این است که دوستان در این شبهای قدر بیاییم همدیگر رو حلال کنیم. من دیدم بعضی از دوستان همین طوری به صورت یک برای شما اسکم کلیپی درست کردن، آقا ما رو حلال کنید و غیره. خیلی کار خوبیه، خیلی زیباست، از ما کاری با اینها نداریم. ما در این شبا یه خلوتی بکنیم، یه 10 دقیقه، یک ربعی، یک قطره اشکی بریزیم. چون اگر خدای عالم بخواد کسی را ببخشه، دعای او را به اجابت برسانه، خدا قلب شکسته و چشم گریان بهش میده. خدا میگه انا ایندا منکسرت القلوب. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. ما بیاییم برای رضای خدا آن کس که در حق ما بدی کرده از ریز درش برای خدا، برای رضای خدا همه را حلال کنیم و از خدا بخواهیم ما را حلال کنه و تلاش کنیم توجهمون به حضرت ولیعصر بیشتر باشه. به تعبیر مرحوم آیت الله بیدآبادی، خودمون رو تلاش کنیم در محضر امام زمان ببینیم. به قول آیت الله لزما بهجت میگه شما وقتی میگه یا ابن الحسن یا امام زمان، قبل از اینکه صدای شما به گوشتون برسه حضرت ولیعصر میشنوه. یعنی فاصله صدای شما با امام زمان از فاصله دهان شما تا گوشتون کمتره. تلاش کنیم در این ایام ارتباطمون رو با حضرت ولیعصر بیشتر کنیم. دعای فرض رو بیشتر بخوانیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن، تا میتوانیم بخوانیم. هر کجا میریم، سر کار بریم، مشکل داریم، گرفتاری داریم. یکی از این اسرا اومده بود یه روزی منزل ما، حدود 8-9 سال، خیلی هم بنده خدا دیگه تقریبا جانباز 60-70% بود و چند سال تو ذهنم نیست، 10-12 سال اونجا بود. میگفت فلانی هر وقت این بحثی ها میخواستن ببرن ما را برای بازجویی و غیره، قبلش من دعای فرج رو میخوندم میرفتم، مثلا زبان اینها بند میامد، اصلا زبانشون بند میامد. میگفت من تجربه کردم در طول این اسارتم، اگر ما با حالت تضرع و التجا بیاییم این دعای فرج رو در این ایام 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار کمتر بیشتر بخوانیم و تا می توانیم صلوات. به قول آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، تمام دعاها را در یک کپسول کوچک جمع بکنن میشه صلوات. پیغمبر اکرم فرمود هر کس در دنیا عملی کرده فردا پشیمان میشه. نماز خوانده پشیمان چرا کم خواندم. روزه گرفته میگه ای کاش بیشتر خوانده بودم. حج رفته میگه ای کاش بیشتر حج رفته بودم. نمیدونم احسان کرده میگه ای کاش بیشتر. وقتی نتیجه را میبینه اظهار ندامت میکنه. تنها کسی که قیامت اظهار ندامت نمیکنند کسانی هستند که رسول اکرم بر من و آل من صلوات میفرستند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم الى لقاء يوم الدين.
احسنتم. اللهم صل على محمد و آل محمد. طيب الله خیلی استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. فرصت نداریم قطعا ما رو به یاد داشته باشین، حتما در این مناجات ها و این ایامی که این ایام و لیالی قدر ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید و فراموش نکنیم. باز هم همه با هم صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ای منجی عالم بشتاب، ای روح عدالت بشتاب، ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب، ای از تو بزرگی بشتاب، ای از تو جلالت بشتاب، ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.